أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. توفيقي بحمد الله خدمة برادران وخواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه قصص را مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شدانی شماره 39 با آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت بازگو میشود. در قسمت پیشین ملاحظه فرمودید که حضرت باری تعالی به آمدن موسی به نزد فرعون و مجادله های اون زمان اشارتی فرمود. هنگامی که موسی آمد و آیات الهی را مطرح کرد، اتهام به سحر، ایجاد جو علیه شخصیت موسی کلیم، قداست سخن او را شکستن و به سحر و مطالب خرافی و مطالب احیانا موهوم و تصوری و خیالی نسبت دادن و شخصیت او را هم در حد ساحران به زیر کشیدن، حربی بود که نظام فرعونی استفاده کرد برای اون که بتواند تأثیر گذاری این پیامبر الهی را بکاهد. اما با موضع قویی که موسی نشان داد، چه در رفتار چه در گفتار، همان که وعده الهی به این پیامبر بزرگوار بود و انه لا یفلح الظالمون، همان شد که حق فرموده بود. در نهایت هم اشاره کردیم که فرعون تدبیری کرد برای اینکه باز هم به نوعی افکار عمومی را از موسی برگرداند، به پدیده حسگرایی روی کرد، مردم رو دچار توهماتی کند که قصه اون رو گفتیم. آیین 38 اختصاص به این داشت: هامان برای ما سرحی رو بساز، امارتی رو، من به فراز آن بروم و ببینم که خدای موسی وجود ندارد، در آسمان هم نیست، همان گونه که در زمین نیست. و ذهن مردم رو به پدیده های مادی و حسی معطوف کردن، از حقایق معنوی و الهی دور کردن. اما این آیین که الان خواندیم دیگه مقدمه نابودی و هلاکت است و نوعاً در قرآن همان گونه که استهزار دارید شیوه همین است که حضرت باری تعالی هنگامی که تعالی و صعود یا سقوط و نزولی را مطرح می کند، علتهای او را برمی شمارد. اگر کسی به جایی می رسد، چرا این انسان وارسته در نزد خدا چنین قربی را پیدا کرده است؟ نعم العبد انه اواب، چون اوب دارد، رجوع مکرر به سوی خدا دارد. خوب بندیز، چون شکور است، چون شاکر است، چون صبور است. ویژگی های انسان های موفق رو قرآن بازگو می کند که علت کامیابی همین گروه و جماعت است. از سوی دیگر وقتی که این سقوط ها و زوال ها مطرح می شود، باز هم حضرت باری تعالی ریشه یابی آن را مطرح می کند و به انسان ها درس آموزی می شود. قبل از این که بخوانیم فأخذناه و جنوده فغبذناهم فی الیم و داستان نابودی این گروه رو قرآن بگوید، یه آیه قبل از آن واستکبره و جنوده فی الارض بغیر الحق، مشکل این فرعون و وابستگان او، کسانی که پیوسته فکری او و سیاسی او بودند، این بود که استکبار گزید، مستکبرانه رفتار کرد، دچار استکبار شد فرعون و جنود او و سپاهیان او و همراهان او در زمین خدا، آن هم استکبار به غیر الحق. یک مشکل. دوم و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. دو نکته رو مطرح میکند خداوند با عنوان دو عامل عمده برای سقوط و نابودی فرعون و فرعون صفتان که قصه همیشگی است در طول تاریخ این یک صحنه است که خدا میگوید و در تمام صحنه ها این دو عامل عامل سقوط و زوال انسان ها خواهد بود. ابتدا هم فرمود واستکبر، عامل اول استکبار. روشن است معنا از جهت لغوی برای دوستان عزیز، استکبار جایی است که کسی بزرگی ندارد و بزرگی مجعولی را برای خودش و موهومی را برای خودش میپندارد و تصور میکند. اساسا این پدیده شوم استکبار برخواسته از دو نکته و دو قصه درونی ما آدمیان است. هنگامی که انسان ها نسبت به نفس خودشون دچار اعجاب میشند، یعنی وجود خودشون رو، توانمندی خودشون رو و داشته های خودشون رو مضاعف میبینند، به یک دید واقع گرایانه به شخصیت خودشون نمینگرند، هر آنچه هستن چند چندان میبینند، واقعیت وجودی خودشون رو غافل از اون میشن، که نتیجه چنین حالتی هنگامی که انسان به توهم گرفتار میشه و خودش رو ماورای آنی که هست میپندارد، نتیجه چنین امری پدیده دوم است، مبتلای به استقناع می شود، یعنی خودش رو بی نیاز می بیند از پروردگار خیش، ابتداءً از خداوند، از حضرت باری تعالی. نتیجه چنین نکته، یعنی هنگامی که انسان خود رو فراتر از آنی که دید مشاهده کرد، یعنی اعجاب به نفس و آنگاه استغنا از حضرت باری تعالی، دیگه اینجا جاییست که میتوان گفت این انسان در دام استکبار گرفتار آمده است. این شده از مستکبر، شده عبا و استکبر، خود رو فراتر از واقعیت موجود دیده است و طبعا به دلیل این بینش خود رو بینیاز میبیند و مستقلی میبیند. و آوخ از اون زمانی که انسان ها گرفتار چنین حالتی بشن، یعنی خودشون رو بی نیاز از حضرت حق بدانند. در اولین گفتار و اولین سخن در پیگیری مطالب در این محفل محترم خدمت عزیزان به این دعا موسی سخن رو ختم و آغاز کردیم که رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر. صلوات بنا بفرمایید. از این فرمت استفاده الله. هنگامی که انسان به فقر خود نسبت به حضرت باری تعالی واقف می شود، نقطه آغاز شکوفایی وجود انسان است. و هنگامی که انسان استقناع از پروردگار خیش و خدای خود حس می کند، دیگه این آغاز زوال و فرو افتادن انسان خواهد بود. بنابر این استکبار از اینجا شروع می شود نسبت به حضرت باری تعالی، که آدمی خود رو بی نیاز به حق ببیند، انسانی که خود رو غیر محتاج و غیر وابسته به خدای خیش می داند، نه در قبال حق چه در قبال اولیاء او و در قبال بندگان خدا، هم دچار چنین آفت شوم درونی و نفسانی خواهد شد. همین رفتار فرعونیان است و فرعون صفتان در طول تاریخ. و حتی من این بحث رو تنزل می دم، نه در حق حضرت باری تعالی که بحثی نیست و روشن موجوده، ممکن الوجود، حاجتمند در تمام اجزاء وجودی خیش به فیض ربانی و فیوزات الهی که عظمت الامور ترن به یده و الکل مستمدت من مدده، که تمام هست و نیست ما در کف حضرت اوست. این موجود نسبت به دیگران و بندگان خدا هم چنین احساسی رو خواهد داشت، یعنی اون حس تفوق و برتری در وجود او و به تبع اون عدم تفوق پذیری، یعنی دیگه تفوقی رو از کسی نمیپذیرد، برتری رو قبول نمی کند، دیگه این انسان قابل مراوده اجتماعی نیست عزیزان، دیگه با این انسان نمیشه کنار آمد، انسانی که حدود و حقوقی برای دیگران نمیپندارد. گاهی بعضی از این ناهنجاری های اجتماعی که میبینی مگر ریشه اون رو بکاوید همین است. بعض از اجتماع ستیزی هایی که مشاهده می کنیم، عدم پایبندی به حقوق و حدود انسان ها در اجتماع و در رفتارهای جمعی، ریشه اون از استکبار درونی انسان هاست که حق و حدی رو برای کسی قائل نیستن، چون خودشون رو ورای قانون می دانن، ورای حقوق دیگران می پندارن. اینها تکبرها و استکبارهای نهفته است و خفته است در وجود انسانها که در صحنه‌های مختلف خودشون نشان میدهند. فرمود و استکبر هو و جنوده فی الارض. البته این رو هم من عرض کنم، این برخواسته از جهل است عزیزان، این نادانی ما انسان هاست که متاسفانه دچار چنین استغناء بی مورد و دچار چنین اعجاب به نفسی می شوند که خروجی اون هم همین پدیده شوم و نارواست. هنگامی که انسان به آگاهی بیشتر به وجود خودش می رسد، اون آگاهانه به تمام حقایق وجودی خودشون، لحظه لحظه احساس ضعف رو در وجود خود نسبت به حضرت حق دارند و به جایی میرسد که احساس میکنند که ما آدم هایی، ما هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. تمام هستی خودشون رو به حق میسپارند و به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. دیگه خودشون رو عددی حس نمی کنند، هرچه آگاهی اینها بالاتر میاد. متاسفانه این از جهالت برمیخیزد که انسان چنین دچار اعجاب به نفس و معجبی میشه، المعجب الجهول، نوعا این صفات کنار هم میاد و بعد هم به دنبال اون چنین دعایی ها دارد. اما نکته دومی که اینجا قابل بحث است، فرمود از تباری تالا و استکبر هو و جنوده فی الارض به غیر الحق. این نکته رو نمیشه گذشت. فرمود اینها استکبار به غیر حق کردن. از چنین تعبیر و چنین قیدی میتوان بهره برد که ما دو گونه استکبار داریم، یک استکبار به حق، یک استکبار به غیر حق. استکبار به غیر حق که گذشت، حال روز اون رو اشاره کردیم. اما استکبار به حق، این که یستکبرون فی الارض به غیر الحق، در آیات دیگر هم چنین تعبیری رو داریم، شاید بتوان چنین استفاده کرد که استکبار به حق مراد از اون همان علو طبع، همت والا و کمال طلبی است که خدا در وجود انسانها قرار داده است. این که در ماهیت وجود ما انسانها این حالت هست که آدمیان دوست می‌دارن کمال بالاتر و بالاتری رو داشته باشن، این حق انسان هاست، باید این چنین باشن. انسانی که به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین مانند نسچ عنکبوت دور خود می تند و قلیلن قانعن به قلیل قوتی، خودش رو به حق و به حد اقل از داشته بسنده می کند، این انسان قوی نیست، این انسان توانمندی نیست. فطرت درونی ما انسان ها کمال طلبی است، خداوند رو در وجود ما قرار داده است و این رو به نوعی یک امتیاز برای انسان ها حضرت حق تعیین فرموده است. لزوم اوج گرفتن حتی ارایتی رو به جناحه و المرایتی رو به همت، همت بلند. اوج گرفتن در معنویات، در علم، در جایگاه اجتماعی، همه مطلوب و پسندیده است. اما این استکبار به غیر به حق، لازمش اینه که انسان لوازم چنین چیزی را فراهم کنه، اسبابش رو فراهم کنه، این توهمی و دروغی نباشه، بلکه تلاش لازم رو انجام بدهد، سعی کافی، اعتماد و توکل لازم رو به خداوند، این مسیر رو طی کنه و به اون جایگاه واقعی و کمال مطلوب پای بگذارد. بدون بالا اون فرمود و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. مشکل دوم، مشکل اول پس استکبار بود که به اینجا رسیدند، مشکل دوم که خیلی مهم و جدی، فرمود و اینها گمان می کردن و بر چنین باوری بودند که به سوی پروردگارشون رجوعی ندارن، یعنی عدم باور به جهان آخرت و عالم واپسین. طبیعی است انسانی که در نگاه به جهان آینده دچار چنین انسداد فکری می شود، اعتقادی به جهان آینده ندارد، پس بنابراین در پس اعمال او نه حسابی است و نه کتابی است و نه محاسبه ای وجود دارد. و کسی که به این شیوه به زندگی نگاه کند و مانند اونها نباشد که معتقدند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گاهی خدمت دوستان عزیز عرض می کردم این آیه خیلی مورد استفاده پیامبر قرار می گرفت. بارها نبی مکرم اسلام به این آیه استناد می کردن و تکان می دادن و متحول می کردند انسانها را. جد فرزدق شاعر که آمد، هنگامی که این آیه را خواندند پیامبر تکان خورد به تمام وجود. مرحوم مجلسی در بهار در اخبار مبعث جلد 18 می نویسد حدیث را تکان خورد و کان رسول الله یسمیه الجامعه. پیامبر این آیه رو می فهمدن آیه جامعه در قرآن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. انسانی که چنین سنجشی رو در پس اعمال خودش دارد، یه نگاه روشن رو به جلو دارد، حسابی را و جهانی را و عالمی را نورانی در مقابل خودش میپندارد و قائل به قاعده و قانون عمل و عکس العمل و تأثیر اعمال خویش است، این کجا میتواند حقوق دیگران رو ببلعد؟ کجا میتواند ستیزه به انسانها بکند و ظالم باشد و خونش رو دستش رو به خون انسانها غشته کند و ستم روا بدارد؟ کجا میتواند حیف و میل در مال و ناموس دیگران داشته باشه؟ هنگامی که ایمان، باور و یقین به جهان واپسین باشد. مهمترین عامل و مهمترین ضامن کنترل انسان ها عزیزان همین اعتقاد است، اعتقاد به جهان آخرت. هر مقداری که این باور در وجود ما قوی باشد، سلف کنترل، خود کنترلیم، نیاز به شحنه و نگهبان و پلیس و غیره نداریم. هنگامی که انسان مؤمن چنین عادتی رو داشته باشه و نگاه واقعا رو به جلوی این چنینی مثبتی در وجود او حاکم شود. اما مشکل این جماعت این است که وظنوا انهم الینا لا یرجعون. خب در انتظار اون هستیم، عرض کردم خداوند علت سقوط رو میگوید، بعد هم ختام کار و پرونده بسته میشه. فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. اخذ در این موارد همیشه گرفتن با قدرت و اقتدار. خداوند در مورد عذاب به کار میبرد این واژه رو در بسیاری از موارد. با قدرت حضرت باری تعالی میفرماید اینها رو گرفتارشون کردیم، فرعون رو و جنود فرعون رو، و نبذناهم. کلمه نبز به معنای افکندن و طرد شیء بی ارزش. ممکن است شما یه دستمالی رو مچاله میکنید و اونگاه رها میکنید، اسم این نبز است. فنبذناهم، ارزشی ندارند اینها، اینها دیگه سقوط پیدا کردن از همه جایگاه ها و از همه مقاماتی که میتوانستن به اون برسن. فنبذناهم فی الیم، خداوند فرمود اینها رو افکندیم در یم و در دریا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. پیامبر بنگر، اینجا دیگه جای نتیجه گیری از این حکایات قرآنی. خب چندین شب مفصلا میشه گفت، شاید با محاسبه امشب گمانم این است که بحث نهم سوره مبارکه قصص رو خدمت دوستان عزیز داریم مطرح میکنیم، که حداقل پنج گفتگوی اون بررسی همین ماجرای این چنینی بود که ملاحظه فرموده. دیگه نتیجه گیری است، نتیجه گیری فنزور است، اینجا جای نظر است، نه جای گوش دادن و شنیدن، بلکه جای تأمل و جای توجه و جای دقت فزون است. اینجا جایی است که فنزور، نظر، اون توجه تام و کامل و با تمام وجود ملاحظه کردن یک پدیده است. فنزور کیف کان عاقبت الظالمین. پیامبر بنگر، خطاب به رسول خدا و همگان، مخاطب این خطاب نورانی قرآن، نگاه کنید و ببینید که عاقبت ظالمین در حکم الهی و در قانون الهی چیست و کجا هست. اما هنوز ادامه دارد قصه. فجعلناهم ائمتا یدعون الی النار، و ما اینها رو قرار دادیم پیشوایان و امامانی که جلودارانی که میخوانند دیگران رو به سوی نار و دعوت به جهنم و دوزخ خداوند میکنن. و بالاخره ما این رو در قرآن میبینیم، ما دو امام داریم. اساساً اصل تعمم و امامت در جامعه بشری است، مسلم و مقدر است. نوعاً انسان‌ها تقسیم میشن در جوامع انسانی به پیشرو و پیرو، جلودار و اونها که در پسشون حرکت میکنن. اقلیتی از انسان‌ها جلودار جامعه اند و اکثریتی پیرو و تابع اند. اما این امامان دو امامند، امام الهدى و امام الردا به تعبیر امیرالمؤمنین. امامی است که انسانها را به بالا میبرد و امامان و جلودارانی هستند که انسانها را به زیر و سقوط میکشند. و اینه که اصل و قانونی که در دنیا حاکم است و در قیامت هم حاکم است، یوم ندعو کل ناس به امامه. امامان دنیا، امامان آخرت و جهان واپسین هم مسلم خواهند بود. فرمود اینها رو قرار دادیم امامان و پیشوایانی که به سوی نار و جهنم خواندن مردم رو میخوانند و یوم القیامه لا ینصرون و در عالم قیامت هم هیچ نصرت و یاری نخواهند شد و هیچ کمکی به اینها از هیچ سو نخواهد شد. البته این نکته از باب این که ممکنه در ذهن بعض از دوستان یه خطور ذهنی بکند اشاره میکنن. فرمود و جعلناهم ائمه، خداوند فرمود ما اینها رو قرار دادیم. خب اگر این جعل الهی است، اینها به قاعده و جعل خداوند قانون خدا اینها چنین جایگاهی رو دارن که دارن دیگه، بالاخره این که پس قوتی بر اینها و قبحی بر اینها بار نیست. روشن دیگه، این تعبیر رو فراوان در قرآن در این موارد میبینیم. این جعلی که در اینجا مطرح میکند از پاریتالا جعل ابتدایی نیست، این جعل مجازاتی است، مثل اضلال ابتدایی و اضلال مجازاتی. اعمال و رفتار خود این جماعت طبق قانون الهی باید به اینجا منتهی بشه. کسانی که چنین عمل کردند باید چنین جایگاهی داشته باشند. اینها باید جروداران چنین حرکت‌های شومی باشند که وزر و وبال دیگران و پیروانشون هم باید حمله بر اینها باشد، همان گونه که قرآن مطرح می‌کند به دوش بکشند. و یوم القیامت لا ینصرون، باز هم ادامه دارد، و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامت هم من المقبوحین. عجیب است عزیزان، واقعا اگر توجه بیشتری انسان بکند تکان دهنده است. این که در کلمه مبارکه یاسین میخوانید انا نکتب و انا نکتب، انا حضرت باری تعالی اشاره میکند به نکتب آثارهم، تثبیت آثار انسان ها و آنچه تقدیم می کنند. یعنی انسان رو که در یه واحد زمانی وقتی می سنجید، یه زنجیری از اعمال آدمیان آن به آن در حال پیش فرستادن و یه زنجیری از اعمال آدمیان آن به آن در حال پس آمدن. نکتب آثارهم و ما قدمو، یعنی آنی که پیش فرستادن با آنچه پشت سر دارند. همینطور که انسان اعمال خودش رو صادر می کند، طائر است به تعبیر قرآن، از ما طیران می کند، خارج می شود اعمال ما و پیش می رود، قبل از ما در اعمالمون حرکت می کند. این که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، این که در قیامت پیامبر می بینی که مؤمنین و مؤمنات که دارن حرکت می کنند، نور اینها پیش روشون داره حرکت می کند، این اعمال نورانی اینها از خودشون جلوتر حرکت میکنند، در پناه نور اعمالشون حرکت میکنند، دارن تقدیم میکنند، اینا دارن پیش میفرستند اعمالشون رو. قصه همه ما آدمیان همین است. اما یه سری از اعمال ما هم پشت سرمون میاد، اونو باید دقت کنیم. ما تبن آدم، میمیرد این فرزند آدم، اما میبینید این پرونده عمل بسته نمیشه، از پشت سر داره میاد. همون قانون کلی است که این ارتباط با همون امامتی هم که از آیه استفاده شد مسلم داره، بالاخره من سن سنت حسنه، این همون قانون کلی است در خیر و شر. هر آن کس که سنت خیری رو در جامعه باقی میگذاره، رفتار پسندیده شایسته ای رو به مردمان تعلیم میده تا زمانی که عمل میشه به این سنت و تا زمانی که پابرجا و برقرار است، در ثواب سائیان و تلاش کنندگان و مشارکت کنندگان بهره میبرد و استفادهشو میبرد. و اون طرف قضیه، اگر سنت سنت سیئه ای باشد، وزر و وبال به دنبال او خواهد آمد، لاینقطع و ادامه دارد، پشت سرش داره میاد و ادامه پیدا میکند. فمود و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، در پس اینها حرکت میکند در این دنیا، همین دنیاها، در همین دنیا لعنت پس سر اینها داره میاد. کلمه لعن بارها اشاره کردیم به معنای بعد، لعنت به معنای دوری از رحمت خداوند. آن به آن سزای اعمال اینها، پیامدهای رفتار این گروه و جماعت و این ائمه زلالت و ائمه ظلم و فجور در پس سرشون داره حرکت میکنند. اینها دارن آن به آن از رحمت خدا دور میشن، نتیجه اعمالشون دامنگیر آنهاست. و یوم القیامت هم من المقبوحین، و اینها در عالم قیامت از زشت چهرگانند، از کسانی هستند که اینها ترهقها قطره، چهره های تیره ظلمانی، اینها بد چهره ای رو در قیامت دارند. اینی که روز مبعث و گذشت این روز مبارک خدمت عزیزان، این که میخوانید بالاخره نبی مکرم میفهمد أمتي القر المحجلون سيماهم يوم القيامة من أثر الوضوء. فردای قیامت امت من از آثار وضوعی که در دنیا گرفتن چهره های اینها می درخشد در میان امم. اینا زیباروی امت ها هستند. و می بینی و شیعتو که علا منابر من نور مبیستن وجوههم حولی فلجنه و هم جیرانی. اونی که نبی مکرم و امیر المؤمنین مطرح می پامد، بالاخره یه عده چهره های اینها زیباست، سباحت، تلاقت، لطافت در چهره اینها در قیامت دیده میشه. اینها کیند؟ اونهایی که چهرهشون رو در دنیا با اعمال شایسته آراستند و زیبایی قیامت از آن اینهاست، نور قیامت مال اینهاست، صفای قیامت مال اینهاست. و یه گروهی هم که مقبوح، زشت، کریه المنظر، ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از آن خواب گران، با چهره واقعی خودشون، زشتی های خودشون پا به قیامت میگذارن. تمام شد. کل این ماجرا رو تا اینجا، تا آیه 42 حضرت باری تعالی مطرح فرمود. دیگه آخرین قسمت و آخرین بخش از ماجرای موسی کلیم در این سوره در طی چند آیه مطرح میشه و به مباحث دیگری رو انشاءالله خدمت بزرگواران باید تعقیب کنیم. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدی و رحمتا لعلهم یتذکرون. ماجرای فرعون و فرعونیان به پایان رسید. ولقد آتینا موسی الکتاب، همانا به تحقیق ما به موسی کتاب را دادیم. خب طبیعی است، مراد از کتاب تورات است و این تحفه الهی. من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، بعد از آن که این روزگاران پیشین و قرنها و انسانهای پیشین رو به هلاکت رساندیم. حالا مراد از فرعون بگیرید به ابتدا برگردید، دیگه از زمان انبیاء پیشین فاصله شده است. بسیاری از امتها به هلاک رسیدند. آثار پیامبران گذشته اولوالعزم کمرنگ شده است. ماجرای فرعون به پایان رسیده است. یه تصفیه جمعیتی و یه تصفیه اجتماعی شکل گرفته است. الان جامعه نیاز به دستور العمل علمی، دستور العمل ایمانی و صفای الهی و نورانیت وحی دارد. وقتیه که خداوند تقویت فرهنگی کنه اجتماع رو، این بزرگ مرد الهی میاد، پرچمدار و علمدار میشه، به صحنه میاد. 600 سال بعد از موسی عیسی روح الله گذشته است که مانند امروزی باید این بزرگ مرد الهی بیاد و بگوید اقرأ بسم ربک الذی خلق ارسله علیهن فترة من الرسل. این فاصله های بین انبیاء الهی یک به یک، حالا فاصله عیسی تا وجود مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی، فاصله افکنده خدا، فاصله افتاده است بین پیامبران پیشین اولوالعزم تا موسی. لذا فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدی و رحمتا لعلهم یتذکرون. اینجا من یه قدی توقف کنم و این چند صفتی که به شکل عام خداوند برای وحی و به شکل خاص برای تورات داره مطرح میکنه در اینجا، که عین این صفات بر قرآن میاد، ویژگی وحی همین است. اینها رو یه تأملی بفرمایید. فرمود این کتابی که به موسی دادیم بصائر للناس، بصائر جمع بصیرت است، بصیرت ها در آن برای مردم وجود دارد. و هدن، کلمه هدا هم مصدر است و حمل مصدر بر ذات است و به معنای هادی اون شدت و اوج کار رو میرساند. و هدن نهایت هدایتگری و رحمتن و اسباب رحمت و تقرب رحمت انسان خداوند بر انسان ها. فرمود بصائر، کلمه بصائر اشاره شد از ماده بصیرت می آید. عزیزان همان گونه که استهزار دارید، بالاخره ما برای دید بصرمون، یعنی برای اینکه ما به چشم سر بتوانیم ببینیم، اولین شرط دیدن و ابصار وجود نور است. ما تا نور نباشه نمیتونیم چیزی را ببینیم، راه را از چاه تشخیص نمی دهیم و نمی دانیم به کجا پا می گذاریم. یه لحظه فضای این اتاق تاریک میشه، تمام، برای بلند شدن از جامون مشکل داریم. چنین خداوند مقدر کرده از زندگی ما را که دیدن ما انسانها و حرکت ما انسانها منوط به وجود نور است. خب این نور در قرآن مطرح میشه. والقمر فیه نورا. وقتی خداوند نور مادی و فیزیکی رو و همین فوتون فیزیک رو مطرح میکند و نور این چنینی رو مطرح میکند. اما شما میبینید یه نور دیگه در قرآن میاد غیر از این نور. این نوری است که لقد جاءکم من الله کتاب و نور. این نور کتاب است. یه نوری شما در قرآن دارید که انزلنا الیک نورا مبارکا، نازل میشه این نور. یه نوری دارید که الله نور السماوات والارض. این نور دیگه نور قبلی نیست. نور قبلی کاری که میکرد چشم سر شما رو روشن میکرد، میدیدید جهان پیرامون خودتون رو. اما این نور دوم نوری است که جهان برون رو روشن نمی کند، بلکه جهان درون رو روشن میکند. این نوری است که بصر رو نمی افزاید، بلکه بصیرت رو می افزاید. این از کجاست؟ وحی. وحی الهی بصائره. وحی کاری که می کند عزیزان درون انسان رو روشن می کند، خانه دل، خانه فکر و ذهن، اندیشه انسان رو منور می کند. در فضای نورانی دل و جان انسان که وحی حاکم میشه، انسان دوچاره تمیز و تشخیص میشه. حالا میتونه تمیز بده زشت را به معنای واقعی از زیبا، قبیح را از حسن، راه را از چاه، درد را از درمان. دیگه این انسانی که نور وحی در درون دلش تابیده است، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، وقتی خدا نور وحی رو، نورانیت وحی به دل و جان انسان میتابد، انسان دوچاره دارای بصیرت میشه. یعنی چشم دل باز می شود و انسان می تونه در درون در فضای نورانی فکر خودش قبارهای نشسته اونگاه تشخیص بدهد صلاح و فساد را، سعادت و شقاوت را در نور. این کار اول وحی است. حالا اگر یک قدری بروزتر کنیم سخن رو، اولین کاری که وحی می کند برای انسان ها تورات و اون، انجیل و اون و قرآن و اون، اولین کاری که کردند از جهت نظری و تئوریک ذهن انسان‌ها رو روشن می‌کنند به حقایق. اول ذهنیت‌های مثبت و اندیشه‌های درست رو مانند نور در جان انسان‌ها وارد می‌کنند، آگاهی‌های نورانی رو در جان و دل انسان‌ها وارد می‌کنند. خب دانستن خوب، فکر خوب، عقیده خوب، باور روشن مقدمه است برای چه؟ وقتی که نور آمد، این نور فیزیکی، شما به دنبال اون حرکت کردید. هنگامی که این بصائر می آید برای من، برای انسانها، برای تک تک ما، به دنبالش چی میاد؟ خدا حرکت میاد. وقتی وحی اومد و دل شما رو روشن کرد، وقتی آشنا شدید با حقایق توحیدی وحی، آشنا شدید با قل هو الله و احد الله الصمد، وقتی آشنا شدید با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، با حقیقت انسان آمد به دنبال اون، فرمود بصائر الناس و خدا، دیگه انسان ها راه می افتند، حرکت می کنند. و این خیلی مهمه. اگر اندیشه خوب، ایمان خوب، فکر خوب و نورانی از برکت وحی اومد، این باید متصل به خدا باشه، باید به دنبال اون حرکت، زندگی، راهیابی و رسیدن به راه درست و مقصد درست باشند. حالا اگر انسان‌ها این بصائر رو گرفتند و به هدایت واصل شدند، نتیجه اون چه خواهد شد؟ و رحمتن، میشه متصل شدن به رحمت الهی. انسان‌هایی که چنین حرکت می‌کنند، حالا دیگه میرسن به مقامات قرب، میرسن به اونجا که وفور رحمت خداوند بر وجود ایشان فراوان دیده میشود. لعلهم یتذکرون. فرمود ما دادیم به موسی کتاب را با این ویژگی ها که مردمان متذکر باشند، به خدایند و متنبه شوند و فطرتشون بیدار و به سوی مسیری که باید حرکت کنند. از اینجا چند نکته، یعنی چند آیه رو قرآن مطرح میکند که باز از زاویه دیگر قابل توجه هست. خطاب به نبی مکرم. همونطور که مشاهده فرمودید، بهرحال از اونجا که ما شروع کردیم و خدمت بزرگواران و وحینا الی ام موسی آیه 7، پایان اونجا که حضرت باری تعالی فرمود آیه 40-33 آیه جزئیات عجیبی رو دیدید، چگونگی نجات موسی، چگونگی دستور خداوند به مادر موسی، قسمت‌های عجیبی را در جزئیات رفتاری این مرد، خلوت اون در مصر به چشی و حرکت اون به سوی مدین، جوانمردی و فتوت اون، نتیجه گیری اون، تمام جزئیات این رو در طی این 30 آیه قرآن، این حکایت رو با لطائف و ظرائف و نکات نهفته اون مطرح کرد. و ما کنت به جانب الغربی از قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. پیامبر شما تمام این موارد رو فرمودید و گفتید، هنوز هم ادامه داره. اینا از کجا گفته شد؟ شما که نبودید اونجا، شما که این صحنه رو از نزدیک مشاهده نکردید، شما که از شاهدین این ماجرا و وقایع نبودید، از کجا چنین لطائف و ظرائفی گفته می شد که بزرگان احبار علماء یهود هم متحیر می ماندند و این ظرافت ها و این لطائف رو نمی دانستند؟ یکی از موارد بسیار مهم در اثبات اصالت وحی قرآن و پیغمبر مکرم اسلام همین نکات است، همین ویژگی های عجیب تاریخی با لطائف و ظرائف آن. که نبی مکرم اسلام نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این لطائف و ظرائف رو آنچنان می گفت که بزرگان خود علماء ادیان، بزرگان یهود و نصارا سر فرو می بردن، در جیب متحیر می ماندن. فرمود و ما کنت به جانب الغربی. پیامبر شما در اون جانب غربی و سمت غربی نبودید هنگامی که ما کار را بر موسی تمام کرد. این نکته هم لطیف است. حضرت موسی هنگامی که از مدین و معان حرکت کردند به سوی مصر، شهرهای سیناس، دست راست وادی هم بالاخره تور است و سلسله جبال تور، و سمت حرکت جهت غربی دارد، یعنی حرکت از شرق به غرب، راست وادی هم وادی ایمن دیگه، و ما کنت به جانب الغربی. اینجا کلمه غربی به کار برده میشه. استعذار دارید در آیه عجیب و عظیم نور، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. اینجا مفسرین میگه این خداوند گفت الله نور سماوات، مثال این هدایت نورانی و تشریعی الهی که مشکات وجود این پیامبر است، که وجود او مشکاتی است، درون این مشکات مصباح است، زجاجه است. دیگه حالا یه زمانی وقتی سوره مبارکه نور رو مطرح می‌کردیم، 8 گفتگو فقط اختصاص پیدا کرد به شرح این آیه و بسط این سخن. خب این مانند شجره مبارکه زیتونه است که لا شرقیه ولا غربیه. این شجره هدایت الهی و آیین مبین اسلام که از زبان این بزرگ مرد الهی تراوش می کند و به در می آید، مانند شجره مبارکه زیتونه است که نور اون، طلاقت اون، زیبایی اون فراگیر، نه شرقی است نه غربی. بعد اونجا مفسران میگن لا شرقیه ولا غربیه، لا شرقیه نماد مسیحیت است، لا غربیه نماد یهودیت است. همینطور نه شرقی و نه غربی قرآن یعنی نه مسیحی نه یهودی. بلوک شرق و غرب در قرآن این دو بلوکند، نه مسیحی نه یهودی. بعد میگم چرا به مسیحیت در قرآن شرقی گفته میشه به یهودیت غربی؟ بعضی از بزرگواران اول کار رو راحت میکنن، میگن شرق و غرب نماد راست و چپ، راستگرایی چپگرایی، افراط و تفرید، خروج از اعتدال، و جعلناکم امتا وسطا. گرفتار عجب پیچ و تابی شدن یهودیان، اینها به غرب گراییدن اونها به شرق، یهودیان افراط کردن در دنیا گرایی، کار به اونجا کشید که تفرید در قبال اون آمد، و رهبانیت ابتدعوها، کار به رهبانیت و رهبانیت و دیرنشینی و کلیسا نشینی و قارنشینی و چنین و چنان. گروهی راحت میکنن خودشون رو، میگن شرقی و غربی مراد افراط و تفریط است، اینا دنیا زده شدن، اونا این چنین شدن، و در بعض از احکام و قضایای دیگر هم صادق میدونن این رو. گروه دیگر میگویند قصه این است که شرق نشانه شروق است، اشراق، طلوع، غرب نماد تاریکی و ظلمت، غروب، فرو رفتن خورشید. میگن علت اینه که در یهودیت اندیشه های عرفانی، اندیشه های نورانی و اشراقی وجود نداره. واقعیت قضیه هم همینه. ما در یهود عرفان قابل توجهی به معنای مثبت اون نداریم، اما اندیشه های معنوی و اشراقی در مسیحیت وجود داره. گفت که میازار از این بیش، خدا را دل ما را به پرهیز آه دل درویش. خدا را، ادیب نیشابوری، میس عبدالجواد ادیب نیشابوری، شاعر توانمند این دیار، گفت که من از شرق شهود آمده ام باز، که روزی کنم شرق شهود از نظری غرب خفا را. اصلا بوده این حالت، شرق نماد طلوع، غرب نماد غروب. این تفاوتی که بین یهودیان و مسیحیان در این بود وجود داشته است. اینو نظر بعضی از بزرگان مفسرین است که این رو مطرح کردن. اما نهایت سومین سخن، برای مسیحیان شرق به معنای مکان شرق یه نماد مقدس است. من تبذت من اهلها مکانا شرقیا. جناب مریم هنگام ولادت عیسی، هنگامی که فاصله میگیرد از جمع و جماعت، به یه قسمت شرقی مسجد الاقصی پناه میبرد. شرق میشه نماد مبارکی برای مسیحیان. و ما کنت به جانب غربی، وحی رو در منطقه غربی دریافت میکند موسی، این میشه براشون غرب یه نماد مبارکی، مثلا یه نشانه ای و سمبولی، لذا لا شرقیت ولا غربیه. فرمود ما کنت به جانب غربی، اما مطلب اینه که پیامبر شما اونجا نبودی. و ما کنت من الشاهدین، اما چقدر ظریف و زیبا این حقایق رو گفتی، چقدر عالی منتقل کرد. دیگه اینها برداشت های پیامبر نبوده از این ماجرا، مطالعات شخصی پیامبر نبوده، تجربه پیامبر از این واقعیت های تاریخی نبوده. در پس آینه توتی صفتم داشتندان، چو استاد ازل گفت بگو میگویم. داره منتقل میکند این واقعیت ها را پیامبر از زبان وحی. ولکنا انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر و ما کنت صاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین. خیلی لطیف. اما ولی ما انشأنا قرونا، قرنها آمدند و رفتند پیامبر. فتطاول علیهم العمر، دست عمر، دست تطاول روزگار و عمر و زمان بر اینها فرود آمد. اما دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هر کسی چند روزه نوبت اوست. تموم شد دوران اینها، پیامبر دوران تو و امت توست. و در این حال، و ما کنت ساویان فی اهل مدین، شما که ساکن مدین نبودید. ثواب المکان ای اقام فیه، شما که مقیم مدین نبودید، شما که از اهل اون جماعت نبودید که سینه به سینه تاریخ مدین برای شما منتقل باشه، در هیچ کتابخانه تاریخ مدین نخوندید شما. فلم ما ورد ما مدین نمیدانستید چیست. اما تمام این لطائف و زیبایی های این ماجرا رو بازگو کردید. اینها تتلو علیهم آیاتنا ولکننا کنا مرسلین، این نبود مگر این که ما به عنوان رسول تو رو فرستادیم و این وحی بر جان و قلب تو فرود آمد که چنین بازگو کنی. و من همین جمله رو بگم که دیگه اول بحث سخن رو ببندیم و تمام کنیم. و ما کنت به جانب طور، باز هم همون سیاق رو دارد. و ما کنت به جانب طور از نادینا ولیکن رحمتا من ربک. پیامبر شما که در طور نبودید، شما که نبودید اونجا که انبور کمن فنار رو میگید، شما که اونجا نبودید که خطاب خدا بشنوید که بگوید فخلع نعلیج انک بالواد المقدس توا، پس از کجا دارید میگید؟ وحی الهی، سخن ناب به خدا بند بر شماست که چنین روان و زیبا این شواهد رو بازگو میکنید و اصالت رسالت خودتون رو برای همیشه ی ابد ثابت میفرمایید. ما کنت به جانب طور از نادینا ولکن رحمتا من ربک، این رحمت پروردگار تو بر توست. لتنذر قوما، تا انذار کنی قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون، جماعتی که اینها مدت هاست پیامبر، اینها نذیری نداشتند. این جماعت عرب دیشب اشاره میکردن در مقدمات بعثت پیامبر مکرم اسلام و اشارات به نهج البلاغه امیر شد، نگفتیم خدمت دوستان که چه خبر و چه حال و هوایی است. اشاره شد الان 1500 غریباً 1500 سال بین موسی و عیسی فاصله است. 600 سال بین عیسی و نبی مکرم اسلام. یه فاصله این چنینی نیومده از پیامبر بزرگی. این جماعت عرب هم پیامبر بزرگی نداشتن و نظیری نداشتن. فرمود آل تنظر قومن ما اتاهم من نظیر من قبلک لعلهم یتذکرون. یه جمله کوتاه و سخن تمام. تأکید رو در اینجا بر انذار میبینید. خب این بحث انذار و بشارت در قرآن علال قاعده پایا پا می آیند. بشیرن و نظیرا. این که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نظیرا. رسولن مبشرین و منذرین. بشارت و انذار. گاهی این رو اخیراً به دوستان عرض می کردم. بالاخره می توانید بفرمایید که بشارت یعنی توجه دادن به فرصتها. انذار آگاهانیدن از تهدیدها. دو چیز تو زندگی برای ما خیلی مهم است. ما وقتی موفقیم که فرصتها رو بشناسیم و تهدیدها رو بدانیم. انبیاء الهی اومدن فرصتهای انسانها رو بهشون معرفی کردن و تهدیدها رو هم پیش پاشون مشخص کردن. هنگامی که فرصتها رو نشان دادن که بشتابید بشتابید شد بشارت. هنگامی که اینها رو به تهدیدها و خطرات و آسیب وادی آگاهی دادن شد انذار. اما این نکته مهمه. در عین این که بشارت و انذار کار پیامبران و کنار هم، اما میبینیم در بسیاری از موارد انذار تقدم داره. انذار تقدم داره. وقتی که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، اینجا دیگه بشارت نیست. پیامبر بیاد چه کسی رو بشارت بده؟ این جماعت بت‌پرست با این وضعیتی که دارند، این جماعت فرو رفته در این فساد و منجلابی که دارن جای بشارت نیست. اینا رو باید از خواب گران خیز باید بیدارشون کرد. اینجا دیگه جای انذاره. تقدم انذار بر بشارت. لتنذر قوما ما انذر آباءهم. ادامه آیات وارد قسمت بعدی و بحث های دیگه میشیم که انشاءالله باید محضر مبارک عزیزان تعقیب کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن و عفت در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید. توفیق فهم بیشتر، زندگی در سایه قرآن و رحمت اون رو نصیب روزی همه ما قرار بدهد. صلواتی نهاد بفرمایید. خب الحمدلله روز فرخنده و مبارک مبعث نبی مکرم و برکات اون انشاءالله شامل حال همه بزرگواران شده است و جهان بشری و جهان اسلام و شیعیان و مؤمنان و علاقمندان به اون وجود مبارک. اما چه بگوییم یا رسول الله، خجل از جایگاه خودمون نسبت به زحمات و شخصیت شما. نگاه میکردم غروبی مرور میکردم این حدود شاید قریب 200 سفر و مرحوم مجلسی، همین حالات و همین رفتارهای ابتداء کار پیامبر را مطرح میکنم که دیدن در سوق فلان، در بازار فلان جوانی میشه تا بعد و در پس سر او مردی حرکت میکند که سنگ ها را به سوی او نصار میکند. او میگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا و سنگ میخورد. میگوید لا اله الا الله و سنگ میخورد. نگاه کردن این کیست؟ گفتن این عمو ابو لهب است و این برادر زاده فرزند عبدالله است. عجیب. از همون روزی که گفت سخن خودش رو مورد حجمه ها و حمله ها قرار گرفت. چه چیزهایی رو تحمل کرد این بزرگوار. یه وقتای پیامبر میگفتن اینا رو مردم، آیا من چگونه پیامبری بودم؟ بالاخره اگر دندان ما رو شکستید، اگر پیشانی من رو شکستید، اگر هر کاری کردید با من. اما باز در این حال گفت پروردگار ببخش بر اینها، اینها جماعت نادانی هستند، این قوم من. اینها رو آگاهشون، هدایت کن اینها رو. چگونه گذشت این 23 سال؟ با چه خویی از عصبیت عربی؟ گاهی بعضی از این آیات رو که میبینیم آقا لعلک باخ نفسک. پیامبر داخلی خودتو میکشی برای اینکه اینها هدایت بشه. تا کجا رفته است؟ ولقد زائق به صدرک، چقدر فشار بر خودت پیامبر تحمل میکنی؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، چقدر خودتو به مشقت انداختی ای حبیب ما حریصان، چقدر حرص داری بر هدایت این مردم، نه شب داری نه روز داری، نه دور میشناسی نه نزدیک میشناسی، چه حسی چه تلاشی. وقتی استدعا میکنم راجع بفرمود خطبه 95 نهج البلاغه، فرمود با لقه امیر المؤمنین فرمود بعثه و الناس ظلال فی حیره حاطبون فی فتنه، مردم فرو رفته در این زلالت و گمرهی و فتنه ها و نیرنگ ها، حیارا اصلا سکارا گیج متحیر سرگردان. اما آمد با لقه صلی الله علیه و آله فی النصیحه، با چه شدتی با چه حدتی چگونه و دعا مردم را خواند به حکمت و موعظه پاکیزه و شایسته. و خلاصه این 23 سال چه گذشت بر این پیامبر که شما بعد بگویید که در جهان بانگ اذان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است تا بماند شجره طیبه لا اله الا الله، و در کنار اون نام مبارک و اون بزرگ مرد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. باید بگیم یا رسول الله، ذره ذره هستی ما مدیون شماست و زحمات شما و فرزندانتون زحمات شما و وسیع بزرگوارتان و زحماتی که در طی این 23 سال لحظه لحظه اون بالاخره در دل تاریخ و حافظه زمان باقی ماند. و دریغا و دریغا که اون تقدیر و اون تشکر و اون قدردانی از وجود بزرگوار و مرد و این انسان وارسته الهی نشد و نمی شود. تا امروز و تا زمان ما نگاه میکنیم به خودمون، گاهی ممکنه بالاخره بگیم تو پیغمبر چه میمانی؟ بگو پروردگارا به آبروی این بزرگ مرد الهی و عظمت این روز و این واقعه عظیم در دل خلقت، به بعثت این فرزانه بزرگ الهی دلهای ما رو بیش از بیش به وجود مبارک این بزرگ مرد عارف آشنا بگردان، ما رو متخلق به اخلاق نبوی بگردان، آنی و کمتر از آنی بین ما و این پیامبر و مکتب او و اطاعت او در دنیا و عقبا جدایی قرار مده، ما رو قدردان وجود گرانقدر او بفرما، امت اسلام جهان اسلام را از خواب جران بیدار بفرما، کید دشمنان اسلام و این پیامبر رو به سوی خودشان برگردان، نیرنگ ها مکرها آتش ها به جان خودشان بیفکن. پروردگارا به این واقعه عظیم، به این شبهای باقی مانده از ماه رجب، چیزی نمونده عزیزان، تموم شد دیگه، رجب هم گذشت و هر رجب و شهری و العبد عبد گذشت، این ماهی که امام صادق چنین میگوید اون رو از زبان حضرت حق، این ماه عظیم، این برکات و پروردگار، اون چه به خوبان خود تا این ساعت و به برکت این مبعث در این ماه عنایت کردی، ما رو از اون بی نصیب قرار مده، هر شری رو که از بندگان خوبت به برکت این ایام دفع کردی از ما هم دفع بگردان. پروردگارا در این چند شب باقی مانده و چند روز باقی مانده از این ماه عظیم، دلهای ما رو بیش از بیش به رحمت واسعه خودت نزدیک بفرما.